پاسخهای پیچیده ای رو به وظایف نوشتن و کد نویسی ارائه میدن. ایمنی هوش مصنوعی میتونه معانی بسیاری داشته باشه، اما در این مورد OpenAI در تلاش تا پاسخ مدل‌های هوش مصنوعی رو به درخواست‌های ناامن تعدیل کنه. این درخواست‌ها ممکنه شامل درخواست از ChatGPT برای کمک به ساختن بمب، تهیه مواد مخدر یا نحوه ارتکاب جنایت باشه. برخی از مدل‌ها بدون تردید به این درخواست‌ها پاسخ میدن، اما OpenAI نمیخواد مدل‌های هوش مصنوعی این درخواست‌ها رو برآورده کنه. مانند همیشه در بخش چراغداران علم ارتباطات از یکی از استادان این رشته با شما سخن خواهیم گفت.
با چراغداران علم ارتباطات، خانم دکتر سارا ابوطالب جولا در گروه آموزشی ارتباطات در دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی شاغل هستند و تحصیلات ایشون هم دکتراست. ما با خانم دکتر سارا ابوطالب جولا گفتگوی اختصاصی انجام دادیم که دعوت میکنم بخشی از اونو با هم بشنویم.
جولا هستم، در حال حاضر عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی دانشکده علوم ارتباطات هستم. من لیسانسمو تو رشته جامعه شناسی از دانشگاه ساترن پاسیفیک آمریکا گرفتم. فوق لیسانسمو تو رشته کامیونیکیشن استودیز مطالعات ارتباطی از دانشگاه لیدز انگلستان گرفتم و دکترام رو هم توی همین رشته مطالعات ارتباطی از دانشگاه لافبوری انگلستان گرفتم. توی این حدود 12-13 سالی که توی دانشگاه علامه طباطبایی تدریس داشتم، درسایی مثل نظریه‌های ارتباطی، ارتباطات تصویری، تکنولوژی‌های ارتباطی، ارتباطات بین‌الملل از جمله درسایی بوده که توی این سال‌ها تدریس داشتم. علاقه‌مندی خودم به مسائل توسعه هستش، ارتباطات توسعه و ارتباطات بین‌المللی، و توی این زمینه یه سری مقاله و اینها هم قبلا کار کردم.
بخشی از دروسی که خانم دکتر جولا در دانشگاه مشغول به تدریس اون هستند زیر شاخه ای از مطالعات در حوزه ارتباطاته که به گفته خودشون مبحثی مهم و پیچیده است. دعوت میکنم که بخشی دیگه از گفتگوی ما با خانم دکتر جولا رو در همین مورد بشنویم.
باید خدمتتون عرض کنم به نظر من این رشته علاوه بر اون مهارت‌های نوشتاری و گفتاری که برای دانشجویان فراهم می‌کنه، دانشجویان رو قادر می‌کنه که به صورت انتقادی به مسائل مختلف و مسائل دنیا نگاه کنن، و در کل به نظر میاد که بچه‌ای که توی رشته ارتباطات تحصیل میکنن و رسانه میخونن، در نهایت به نظر میاد که اینها کسانی هستن که اینسایت بیشتری نسبت به مسائل جهان دارن. از اینسایت فکر میکنم شاید کلمه بصیرت رو میتونیم بگیم، فهم و بصیرت بسیار بالایی توی مسائل مختلف میتونن پیدا کنن. اینها تیم ورک خیلی خوبی دارن و پرابلم سولور هست و راه حل پیدا میکنن برای مسائل مختلفی که حالا تو زندگی کاری و حرفه‌ایشون مخصوصا باش درگیر میشن، و اینها به خاطر این توانایی که به دست میارن در زمینه تفکر انتقادی و اون توانایی های تجزیه و تحلیلی که به دست میارن و مسائل مختلف آشنا میشن، به نظر میاد که اینها به این ترتیب میتونن اون رو برای زندگی آیندهشون، حالا چه شغلی و چه شخصی، از اون استفاده کنن و در کل شاید یه در در مورد مسائل مختلف و در مورد دنیا شاید یه دید وسیع و گسترده به اینها میده که قادر هستند اون تصویر بزرگ رو ببینن و بعد تجزیه و تحلیلش کنن.
و اما در پایان خانم دکتر جولا همیشه در کلاس‌های خودشون یا در انتهای ترم خطاب به دانشجویانی که با ایشون کلاس دارن نکاتی رو به عنوان پیشنهاد و جمع‌بندی بیان می‌کنن و ما پایان بندی این بخش رو نکات و پیشنهادات ایشون خطاب به دانشجویان رشته ارتباطات قرار دادیم.
من احساس می‌کنم که کسانی که تو این رشته هستن، من تاکید می‌کنم روی این مسئله که صداقت، وجدان و این در حقیقت نیروی رو که آدم رو به اون سمت میکشونه که دنبال حقیقت باشد، این رو هیچ وقت از دست ندن و سعی کنن که به صورت مستقل فکر کنن و این رو هیچ وقت از دست ندن.
از اینکه در این بخش با معرفی خانم دکتر سارا ابوطالب جولا با من همراه بودین از شما بسیار ممنون و سپاسگزارم.
همچنان با شماییم در برنامه هفت اقلیم در حوزه علم ارتباطات و رسانه. 25 جشنواره پژوهشی ابوریحان بیرونی به همت معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه شهید بهشتی و سازمان متخصصین 11 دی ماه در سالن همایش‌های امام خمینی رحمت الله علیه در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد. در همین راستا با جناب آقای دکتر راد عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی گفتگو خواهیم کرد. آقای دکتر راد عرض سلام و خیر مقدم دارم، درود بر شما.
با یاد و نام خدا سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ.
سلامت باشید بزرگ باید. آقای دکتر راد، درباره 25 جشنواره پژوهشی ابوریحان بیرونی بفرمایید که در چه محورهایی برگزار شد و چه تعداد از دانشجویان یا دانشپژوهان و اساتید در این عرصه شرکت کردند و پس از اون هم جزئیات جشنواره رو به اطلاع شنوندگان ما برسونید لطفا.
25 جشنواره ابوریحان همونجور که اشاره کردی به همت معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و سازمان متخصصین و مدیران ایران برگزار شد. با توجه به منویات مقام معظم رهبری مبنی بر ورود عمیق بر حوزه هوش مصنوعی، این جشنواره برای دومین بار با رویکرد هوش مصنوعی و سلامت برگزار شد که در 5 محور تشخیص پزشکی، آنالایز تصاویر پزشکی، تجهیزات آزمایشگاهی و هوش مصنوعی و همچنین تشخیص‌های بالینی برگزار شد که خدا رو شکر با توجه به وجود نخبگان حوزه‌های دانشگاهی و مهندسی پزشکی با استقبال خیلی خوبی مواجه شد. در حال حاضر حدود 10 جایزه ویژه جهت این جشنواره در نظر گرفته شده بود که به دوستان اهدا شد و حمایت‌هایی هم از برخی صندوق‌های مطرح در این حوزه به دوستان اعطا شد.
خب چندین مقاله یا اثر پژوهشی به دبیرخانه جشنواره رسید؟
مجموعاً 350 تا طرح و ایده در این حوزه به جشنواره انتقال پیدا کرد که از این بین حدوداً 100 طرح و ایده مورد تایید داوران عزیز این جشنواره قرار گرفت که مجموعاً 25 تقدیرنامه و تشکر از دوستانی که در این حوزه فعالیت داشتن اهدا شد.
بله، این در واقع حدوداً 100 طرح و ایده که قابلیت اجرایی شدن رو دارن به دبیرخانه جشنواره رسید. شما این آمار رو چگونه ارزیابی میکنین آقای دکتر؟ یعنی ما چقدر در حوزه هوش مصنوعی و سلامت کارآمد و موفق داریم عمل میکنیم و پیش میریم؟
قاعدتاً فاصله زیادی داریم با ورود عمیق بر مسئله هوش مصنوعی و الحمدلله با توجه به اتفاقاتی که در 2 سال اخیر افتاده با حمایت‌هایی که خوبی که دستگاه‌های مختلف داشتن در زمینه تولید علم و محتوا در این حوزه خدا رو شکر جایگاه بسیار خوبی داریم، جزو 10 کشور برتر هستیم ولی در حوزه بهره برداری خب همونطور که خدمتتون عرض کردم قطعا زمان زیادی لازم هست، ولی با توجه به اشتیاق و دانشی که به حمدالله پژوهشگران و دانشجوی عزیز ما در این حوزه دارن، فکر میکنم در مدت زمان بسیار کوتاهی سریعا این بهره برداری هم صورت بگیره. مسئله که وجود داره خب قاعدتا با توجه به حساسیت هایی که این حوزه وجود داره در بحث‌های تشخیصی و مشاوری، خب قطعا فیلترهای خیلی سختگیرانه‌تری وجود داره و به هر دلیل با توجه به رویکردی که امسال جشنواره فکر کنم حدودا 5 تا از طرح‌ها و ایده‌های خوبی که داشتیم الحمدلله به ثمر بشینه و مورد تجربه‌سازی قرار بگیره با حمایت‌های دانشگاه و صندوق‌هایی که در این حوزه فعالیت دارن.
در حوزه پزشکی در کدام حوزه‌ها هوش مصنوعی تونسته که بیشتر کاربرد داشته باشه؟
بله، در حوزه‌های تشخیص‌های حوزه تونم بگم آزمایشگاهی و آنالیز کردن تصاویر پزشکی و همچنین به عنوان دستیار حوزه‌های پوست، الحمدلله ما طرح‌های خیلی خوبی داشتیم که مورد تایید دانشگاه و اساتید این حوزه قرار گرفت.
و آیا برنامه‌ریزی انجام شده برای اینکه استفاده کاربردی داشته باشه از هوش مصنوعی در حوزه جراحی؟
در حال حاضر به صورت پایلوت برخی از دستگاه‌ها در حال آزمایش هستند، ولی یه نکته دیگه که خدمتتون باید عرض کنم فراموش کردم، ما خود رو تو بحث تجهیزات بیمارستانی و هوشمندسازی تجهیزات بیمارستانی هم الحمدلله خیلی خوب ظاهر شدیم و در حال حاضر به صورت پایلوت بیمارستانی رو با همکاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در حال راه اندازی هستیم که تماما بحث هوشمندسازی و استفاده از هوش مصنوعی قرار هستش که برای خدمات بیماران استفاده بشه و این هم یه نوید خوبی هستش که فعالینی که در این حوزه اگر ایده ای دارن و یا محصولی دارن که میتونن کمک کنن، ما با گوش باز استقبال میکنیم و در خدمت شما خواهیم.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر رائد، آرزوی موفقیت دارم برای جناب عالی و دست اندرکاران برگزاری این جشنواره. خدا نگهدار.
سپاس، خدا نگهدار شما. خدا.
سلام و عرض ادب و احترام خدمت شنوندگان عزیز. الهام قنبری هستم. بعد از این با کتب مختلف در حوزه علوم ارتباطات برای آگاهی و دانش شما از این فضا و حوزه در خدمت شما هستم. در این برنامه به کتاب بالانشین به نویسندگی خانم‌ها بختیاری، نصیری و طاهری می‌پردازم که کتاب به مهارت‌های مدیریت رسانه در خانواده پرداخته. انسان امروز با پدیده جدیدی مواجهه که به اون اضافه بار اطلاعاتی میگن. این یعنی بخش زیادی از اطلاعاتی که از طریق رسانه ها به ما میرسه غیر ضروری، بیفایده و حتی مضر هستن. ما نمیتونیم خودمون رو از این اضافه بار دور کنیم، اما ما باید به دنبال مهارتی برای انتخاب و گزینش هرچه بهتر رسانه ها و پیام های دریافتی باشیم. ما باید در مواجهه با رسانه‌ها مدیریتشون کنیم. یعنی باید راهنمای خودکاری در ذهنمون به کار بگیریم تا بتونیم با فیلتر کردن پیام‌ها از درست یا نادرست بودن پیام‌ها آگاه بشیم. حقیقتاً هدف اصلی ما از آموزش و یادگیری سواد رسانه‌ای اینه که به فرزندانمون راه و روش مواجهه سالم و سودمند با انواع رسانه‌ها را آموزش بدیم، تا فرزند ما در برابر دریای خروشان پیام‌های رسانه‌ای مخاطبی فعال و اتفاقاً گزینشگر باشه. امروز با افزایش انواع و اقسام سرگرمی‌های رسانه‌ای و خب طبعاً استفاده فرزندان ما از تلویزیون، ماهواره، بازی‌های رایانه‌ای که قطعاً در جریان این بازی‌ها کاملاً استراتژیک هستند و استفاده از تلفن همراه موجب تغییر در شیوه فرزند پروری ما شده و به مسئولیت‌های تربیتی ما والدین افزوده شده. عزیزان، اغلب اختراعات بشر پیامدهای مثبت و منفی در زندگی ما داشته و رسانه‌ها و فناوری‌های ارتباطی از این تأثیرات مستثنا نیستند. عزیزان، تا به حال به آسیب‌های استفاده افراطی از تلویزیون توجه داشتین؟ یکی از آسیب‌های استفاده افراطی از تلویزیون ترویج خشونته. هرچند که در کشور ما برنامه‌های خشن کمتر به نمایش در میان، اما گاهن در سریال‌ها و فیلم‌های خارجی و البته سریال‌های تولید داخل هم شاهد صحنه‌های خشنی هستیم که مناسب فرزند ما نیست. نشون دادن اصطلاح سرد و گرم، شلیک گلوله و زد و خورد بدنی هم جزو صحنه‌های معمول در سریال‌های حادثه‌ای هستند. وقتی دیدن صحنه‌های خشن و غیر اخلاقی عادی بشن، در نتیجه دیدن خشونت و حتی اعمال خشونت از سمت خودمون بی اهمیت و عادی میشه. آسیب بعدی که تلویزیون داره بیش‌فعالی و تمرکز نداشتنه. تحقیقات نشون دادن که تماشای زیاد تلویزیون در کودکی خطر کم شدن توجه و دقت رو حتی در سالهای بعدی زندگی هم افزایش میده. آسیب بعدی کاهش تعاملات واقعیه. شاید بارها پیش بیاد در خونه مشغول تماشای تلویزیون باشیم و عمدن ورود و خروج یا صحبتهای بقیه اعضای خانواده را متوجه نشیم. این مسئله یکی از آسیبهای استفاده افراطی از تلویزیونه که باعث میشه ارتباط و تعاملات بین خانواده و دوستان رو در اولویت دوم قرار بدیم و زمانمون رو صرف تماشای برنامه‌های مختلف میکنیم. این مسئله به مرور باعث ایجاد فاصله روانی بین همسران و فرزندان و والدین و دوستانمون میشه. آسیب بعدی که باید بهش اشاره کنم افت تحصیلیه. طبق مطالعات، تماشای زیاد تلویزیون یکی از عوامل اصلی افت تحصیلی بچه هاست. چون دقت کمتری رو صرف مطالعه می کنن و ذهنشون به شدت درگیر هیجانات رسانه‌ای و الگو پذیری از شخصیت‌های کارتونی می شه. برنامه امروز رو با شعری از ناصر خسرو پایان می برم. درخت تو گربار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را. خوب باشید، خدا نگهدار.
سپاس فراوان از همراهی شما شنوندگان محترم با برنامه هفت اقلیم چهارشنبه ها در حوزه علوم ارتباطات و رسانه. پایدار و ماندگار باشید. عصر بخیر، خدا نگهدار.
سلام استاد، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنز بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنز خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمز گیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیرجیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنزی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تردیسه که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنز خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
جایی که پر از طرح و نقشه،
مهد فرشه،
طرح شادی میبخشه،
مهد فرشه، مهد فرشه،
خرید قسطی و تخفیف و تضمین، اگه همه اینا رو با هم میخوای باید یه سر مهد فرش بیای.
خب بگو آدرسش کجاست؟
خیابان دماوند سراح تهران پاس، مهد فرش.
هیرو آسانسور همپای مطمئن شما در بالا و پایین زندگی. هیرو آسانسور اولین دارنده گواهینامه تعهد به تعالی در صنعت آسانسور. هیرو آسانسور پیشتاز در تولید و اجرای انواع آسانسور صنعتی و مسکونی. www.hiroasansor.ir.
خب اینم از سرای ایگانی، بریم
بریم ببینیم.
حالا میریم از نزدیک میبینی، مطمئنم دهنت باز میمونه.
واو،
نه
او
نه
تو. خب حق داری تعجب کنی، اینجا خیلی جای بزرگ و حسابیه. اینجا هر سرایی خودش یه بازار تخصصی، آدم هم خیالش راحته که از بازار تخصصی خرید میکنه،
اونم با همچین وسعتی. همه خریدات هم که رسیه،
تازه یه سری شرایط خوب هم داره، اونم با کلی جایزه.
جشنواره گنجینه 1403 آغاز شد. گنج دستیافتنی در بازار تخصصی سرای ایرانی. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
دوچرخه چیاوا، همرکاب با فردای ایران.
کارخانه قالی‌شویی عدید، تلفن سفارشات 021-47-04. عدید، نماد قدمت و خدمت.
ای بابا خسته شده اینقدر که گشت.
یه صورت رو بگرد دنبال چی میگرد؟
لوازم خونگی.
کف قیمت باشه.
اصلا باشه.
حسی هم باشه.
فقط ما مبل و لوستر رو دو چرخ اینا نمیخوایم.
بله میدونم چی میخوای. مبارکی دنبال چی؟ باید برین شهر لوازم خونگی.
کف قیمته؟
یالت راحت. یه برمت مرجع تخصصی لوازم خونگی.
مرجع تخصصی یعنی چی؟ خب اسمش روشه دیگه مامان، تخصصی یعنی
یعنی تخصصی لوازم خونگی دارن.
برای همین هم هست که کف قیمته. همه چی هم تکمیل تکمیله.
چای ساز و هواپز هم دارن؟
بله که دارن. نزدیک هم هست، بعد از میدون آزادیه، راحت هم میشه رفت. الان میبرم تو
شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی.
صدای شاعر. صدای شعر امروز ایران.
مائده ابراهیمی.
به دست مطلع چشمانت به ذهن شب زده ها دور است و رنگ چشم تو را گفتن ز درک عاجز ما دور است. به پاس زخم مشگانت مرا به زمزمه دعوت کن که بی تو شور غزل خواندن زبان گنگ مرا دور است. بهار سبز تماشایی، پیام روشن فردایی، پر از ترنم و رؤیایی، شنیدنت ز صدا دور است. میان رخوت پاهایم هزار فصل سفر مانده است. بیا و نقش عصایم باش کنون که همت پا دور است. تو از سلاله دریایی، من از حقارت ساحلها. بگیر دست مرا ای دوست، اگر چه دست وفا دور است. به نام خاطره می خواهم همیشه هم سفرت باشم. من از چنین سفری شادم که با تو نقش بلا دور است.
صدای شاعر.
شعر امروز خیلی گستره وسیع رو در بر میگیره. شعر امروز مخصوصا از بعد از نیما یه تحول خیلی چشمگیر و خیلی مشهودی، هم در ساختارش، در ظاهرش و هم در عناصر درونیش به وجود اومد. خب الان تقسیم بندی خیلی زیادی هم میکنن، شاید به خاطر اون به اصطلاح وزن و قافیه و کلن عروس که دست شعرها رو میبست، نیما به این فکر افتاد که اینا رو از شعر بگیره. و خب اونجوری که مثلا بحر متقاربه حتما لازم نیستش که آدم از همون بحر استفاده بکنه و وارد بحر دیگه میتونه بشه و بعد از اون در این کار رو توی شعر نیمایی کرد و بعد از اون میرسه به شروع که با کار سفیدش اصلا کلن عروض را از شعر گرفتش. ولی خب تمام اینا یه چیزی رو به شعر واقعا هدیه کرد، یه چیزی که شاید کمتر قبلا بهش توجه میشد، یعنی به اندازه شعر امروز بهش توجه نمیشد و اون اندیشه بود. در شعر نو ما اندیشه رو خیلی زیاد میبینیم. بشکن حریم حرمت شبهای ناب را، خوشید تا همیشه برفکن نقاب را. بگشای رو به آینه ای روشن و زلال، این چشم های بسته لبریز خواب را. تنها منم نگاه تو را آه می کشم، عمری چو موج می دوم اضطراب را. تنها منم نگاه تو را آه می کشم، جز این سبوی تشنه که می داند آب را. من کی به ساحل یارام می رسم، عمری چو موج می دوم این اضطراب را. میلاد سرخ حادثه را گریه می کنم، وقتی غروب بدرقه کرد آفتاب را.
صدای شاعر.
هموطن گرامی، لطفاً توجه داشته باشید در فصل سرما برای جلوگیری از هدر رفت گرما، درز های در و پنجره ها را با نوار درزگیر عایق بندی کنید و یا پشت پنجره ها را با روش های مثل پوشاندن آنها با نایلون های یک دست عایق گذاری کنید. در مصرف انرژی صرف جویی کنید.
شبکه رادیویی فرهنگ.
رادیو فرهنگ، آینه ای برای فرهنگ و هنر ایران زمین. رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و فرهنگ ها. رادیو فرهنگ، صدای